برابر زیاد است. آر تی ام کریلوف، یک مسئول شبکه فروشگاه های مگنون در شهر یلماتون میگوید با زیاد شدن طلبات احتیاج به وارد کردن محصولات بیشتر هم زیاد می شود. کمبود شکر را نه تنها مشتری های عادی بلکه کارخانه های استحصالی هم احساس می کنند. یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات قنادی درباره متوقف شدن فعالیت کارخانه در شهر چیمکنت خبر داد. با وجود این، مقامات یک قطار منطقه هایی که آنجا نارسایی شکر به قید گرفته شده بود، موجودیت مشکل در تامین این محصولات را رد می کنند. مثلا مقامات آلمارتا ادعا دارند که محدودیت فروش جاری شده است و آن به خاطر مبارزه با جلابان است. الان عمروف معاون سرداری ریاست صاحبکاری حکومت شهر آلمارتا است. او میگوید وقتی در شبکه مگنون نرخ شکر ارزان‌تر بود، عنصرهای جلابی وجود داشت، یعنی مغازه‌ها و برخی دیگر کارخانه‌های خرد از مگنون با نرخ ارزان‌تر خریده کوشش می‌کردند که آن را با نرخ گران‌تر فروشند. حالا پاسخ مقامات و دستاندارکاران تجارت می‌تواند مختلف باشد، ولی واقعیت این است که این مشکل بعد شروع جنگ به اساس روسیه علیه اوکراین پیدا شد. نارسایی شکر در قزاقستان مخصوصا بعد از منع صادرات آن از جانب روسیه به عمل آمد. همزمان سازشنامه‌های در دایره اتحاد اقتصادی اورو آسیا بسته شده افزایش انداز اکسیزی برای واردات از کشورهای سیم را پیش بینی میکند. در نتیجه نرخ هر یک تن محصولات وارد شونده 35% بالا می رود. با وجود مراجعت های چندین کره قزاقستان برای بازبینی این بند سازشنامه، آن همانا پای برجا می ماند. از زمان جاری شدن محدودیت از سوی همسایه شمالی، شکر در قزاقستان 90% گران شده است. عین زمان افزایش نرخ شکر در منطقه های دیگری آسیای مرکزی از جمله در ازبکستان و تاجیکستان هم احساس می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
صبح امروز 20 ایون اولین گروه زایرانی تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی سفر کردند. فرودگاهی بین المللی دوشنبه با نشر عکس‌های زایرین خبر داد که ساعت 6 صبح پرواز آنها به سمت شهر جده صورت گرفت. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. در مراسم گسل 155 نفری زایران، سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان از آنها دعوت نموده است تا در کشور میزبانی حج با رعایت حتمی تدبیرهای بهداشتی و چاره‌های پیشگیرکننده این بیماری سالمی خود را حفظ نمایند. عربستان سعودی این سال برای زایرین تاجیک 3562 کوتا جدا کرده است. تا زمان پاندمی کرونا ویروس سالانه از تاجیکستان بیش از 6000 نفر برای ادای حج به عربستان سعودی می رفت. دو سال پیش به دلیل پاندمی کرونا ویروس سفر زایرین منع شده بود. به اطلاع کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان، ارزش امسال سفری حج تقریبا 61000 سومانی معادل 5350 دلار حساب شده است. در سال 2019 بیش از 35000 سومانی به حساب آن وقت 3750 دلار بود. مقامات در تاجیکستان سبب گرانی نرخ حج را به مجموع خدمت رسانی های رب می دهند که کشور میزبان در موضع مینا، عرفات و مزدلفه پیشنهاد می کنند. با گفته مسئولین کمیته دین در موسم امسالای حج برتری به آنهای داده می شود که سال 2020 برای زیارت کعبه نام نویس شده بودند، اما به سبب پاندمی کرونا ویروس سفرشان بیکار شده بود. ساکنان تاجیکستان و بسیاری از کشورهای جهان به سبب پاندمی کرونا ویروس دو سال اخیر از ادای حج فرضی محروم بودند یا تنها گروهی محدود آن را به جا آوردند. چند سال باز در تاجیکستان ترغیب میکنند که ساکنان مبلغ سفری حج، یکی از رکنهای مهم دین اسلام را به ساختمان پول و مکتب و راه و انشاءات دیگر اجتماعی صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن است. هر سال حدود 2.5 میلیون مسلمان از بیش از 180 کشور جهان برای ادای حج به عربستان سعودی سفر میکنند. اما امسال سعودی گفت امسال 1 میلیون مسلمان از سراسر جهان حق دارند به مکه سفر کرده در مراسم حج اشتراک کنند.
کبوتر بودم و پرواز احساس کردم همو لحظه به دل تو رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل تو رسیدم
هی جانان ای من تو مروی من شکونم یار همو لحظه به دل تو رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل
قدر قهر و غضب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
دلت به من همه سوزد سبب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
شبی که تو نباشی من نخندم همو لحظه و دلدار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه و دلدار رسیدم
و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد
سونه یک نشست مهم اتحادیه اروپا در برای اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت ممکن است روسیه حمله ها را برای اشغال مناطق شرقی کشورش بیشتر کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. ولادیمیر زلنسکی هنگام مراجعه شبانه ویدیویی در روز 19 ایون گفت این هفته ما باید بیشتر شدن عملهای خصمانه روسیه را انتظار باشیم. ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای نظامی اوکراین آمادگی میگیرند و آماده هستند. اوکراین چند روز بعد از حمله روسیه که روز 24 فوریه آغاز یافت برای عضویت در اتحادیه اروپا عریضه داد و این کار را بعدا مولداوا و گرجستان کردند. حمله بی‌دلیل روسیه با اوکراین نگرانی و تهدید آن کشور به امنیت منطقه را بیشتر کرد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای 23 و 24 ایون در یک نشست در بروسل درخواست 3 کشور برای عضویت در این خانواده را بررسی میکنند. کمیسیون اروپا هفته گذشته توصیه داد که اوکراین و مولداوا مقام نامزد با عضویت در اتحادیه اروپا را بگیرند، ولی گفت گرجستان برای نامزد شدن باید کار و اصلاحات زیادی دیگر انجام بدهد. برای قبول کشور در اتحادیه اروپا سالهای دراز لازم میشود. صبح 20 ایون رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین گفت که نظامیان روسیه با استفاده از توپخانه و موشک‌ها به چند شهر نزدیک به سیوردونسک حمله کردند و هواپیماهای جنگی سو-25 در گرد و اطراف شهرک‌های لیمان، شفچنکو و ووگلدر ضربه زدند. با گفته او روسیه همچنین سیستم موشکی معوی هواپیماها با نام S-300V4 را در شهر بریانسک نزدیک به مرز اوکراین آورده است. ارتش اوکراین میگوید جنگ‌ها برای برقرار کردن نظارت بر شهر سیوردونسک ادامه دارد. با قول فرماندهان اوکراینی نیروهای روسیه سعی دارند مانع جابجاگذاری واحدهای جنگی اوکراین در چند منطقه از جمله لیمان، افدیف و زاپاروژیه شوند. هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از حمله به اوکراین راه ندادن به همسایه و کشور سابق شوروی با نگاهش به غرب بود، ولی برنامه‌های جنگیش نظر به آنچه که تصور می‌کرد با کندی پیش می‌رود. ولادیمیر پوتین روز 17 میون گفت هیچ مخالفت با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد، اگرچه سخنگوی کرمل بعداً گفت که با نظر داشت همکاری‌های اخیر نظامی کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه مسئله عضویت اوکراین را از نزدیک پیگیری می‌کند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، آخر هفته گذشته گفت جنگ اوکراین ممکن است سال‌ها ادامه کند و این پیمان باید کمک‌های نظامی به اوکراین را ادامه دهد، حتی اگر قیمت آن بلند هم باشد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان اندی هیونی 27 ساله و الکساندر درویکی 39 ساله، هر بیان پیشینی امریکا و هر دو از الاباما، روزی 15 ایون گفتند که بار آخر یک هفته پیش با این دو نفر تماس داشتند. به گفته خیشاوندان، هیون و درویک پس از جنگ در منطقه در نزدیکی خارکوف که بنا به گزارش ها از ضربه های سخت روسیه آسیب دیده است، برای اجرای وظیفه رفتند و بر نگشتند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دهم. کاخ سفید روز 16 ایون گفت که تلاش سخت دارد از سرنوشت این دو شهروند آمریکا آگاهی یابد و دپارتمنت دولتی ایالات متحده گزارش‌های را تحقیق می‌کند که بر پایه آنها نیروهای روسیه یا جدای طلبان زیر حمایت روسیه به کمیش دو شهروند آمریکا را دستگیر کردند. سخنگوی دپارتمنت دولتی نت پرایس به خبرنگاران گفت: آغاز اقتباس، تا امروز ما این مسئله را با فدراسیون روسیه در میان نگذاشتیم. آخر اقتباس، و افزود علامت از روس‌ها نرسید است که اثرات این دو نفران نشان دهد. پرایس همچنین گفت که از بینشان شدن یک آمریکایی دیگر در اوکراین نیز خبر رسیده است. او میگوید که به فهمیش ما این شخص برای شرکت در جنگ به اوکراین سفر کرده در هفته‌های اخیر ناپدید شده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز 16 ایون در یک برنامه تلویزیونی گفت که واشنگتن در رابطه با هیون و درویک با مسکو تماس نگرفته است. اگر هیون و درویک دستگیر شده باشند، آنها اولین شهروندان آمریکا خواهند بود که در جریان حمله بی‌بهانه روسیه به اوکراین که روز 24 فوریه امسال آغاز یافت، اسیر افتادند. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید جان کیربی گفت اگر این گزارش‌ها تصدیق شوند، واشنگتن هر کاری در توانش بوده را می‌کند تا این دو مرد را بازپس گیرد. نزدیکان این دو نفر گفتند بی‌صبرانه گوش به زنگ خبر از حال آنهایند. خاله درویک دیانا ویلیامز گفت که این دو نفر می‌توانند با استفاده تجربه خود در ارتش آمریکا از دست دشمن فرار کنند، و افزود درویک در دو سفر جنگی خود به عراق آموزش و تجربه گسترده دیده، هیون در نیروهای بحری خدمت کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تصدیق کرد که این دو نفر قبلا سربازان ارتش ایالات متحده آمریکا بودند. هفته گذشته دو بریتانیایی، ایدن اسلین و شان پینر، و یک شهروند مراکش، سعودون ابراهیم، از جانب مقامات منطقه جدای طلبی تحت حمایت روسیه در ولایت شرقی دنیتسک اوکراین همچون زرخرید به قتل محکوم شدند. هر سه میگویند در حال بازداشت شدند که همچون سربازان ارتش اوکراین ضد نیروهای روسیه می جنگیدند. بریتانیا، سازمان ملل متحد، اوکراین و آلمان حکم قتل یا اعدام این افراد را محکوم کردند. اهلی خاندان اصلین گفتند که او و پینر در اوکراین زیسته در ارتش آن خدمت میکردند و باید همچون نظامیان اوکراین اسیر حربی دانسته شده با برخورد مناسب روبرو میشدند. پدر سعدون ابراهیم روز 13 ایون گفت که پسرش شهروند اوکراین است و با او باید مناسبتی درست صورت گیرد. دادگاه در پی درخواست نماینده سعدون گفت روسیه باید کفالت دهد که حکم قتل نسبت سعدون اجرا نشود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هولو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
زرافو رحمانی 50 سال داشته زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوق رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفو رحمانی سال 2015 همراهی 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرفو رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون را طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همه خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعت کردم، گفتم من هم چند وقت است که همه خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچیستنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همینقدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعت کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذاشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیتی در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده و نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برام بودن، مثلا دوگانه های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد روزی اکونی جراحی اومد، او کس هم پیشتر مرا میشناختن، اومد تمامی خراجات دارووری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی بخواه هستید و چی کار مشغول هستید و در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری رو فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلانم هم گرفتیم و مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلوماتی عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این هم از حالت های استرابی و فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو می کردم، دلم کمتر غم می داد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو می گذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رساندنی فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما همش گذاشت. بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستن، حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتن نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم، من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شون، همیشه کوشش کنن خونن پیشروی داشته باشن در برابری مردان. همچنین میخواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود رو داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خونن، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم می خواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند، شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستن که اینجا خونه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینن به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستن، کمک میکنن، همیشه دلبرداری میکنن و اونها رو با امید میسازن. همش خوب میشود، همش خوب میشود، ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی دیرتر، یعنی بزی فقط به خاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار سلاکش ما با پخ هست،
بله.
و با چی کمکی نیاز دارید در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دخترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی زرقا رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقتت